شش بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر هم میهنان عزیز. شکر خدایی را که به غیر از او امید نداریم. خدایا خدایا، من همان بنده ات هستم که هرگاه از همه جا رانده و مانده می شود سراغ تو می آید، همان که کسی را جست و ندارد، همان که رهایش کنی کارش تمام است. دوست من، هموطن من، تو از اتفاقهای خوب آینده خبر نداری، پس هیچ وقت ناامید نشو. خداوندا ممنون که دوباره زنده هستیم. وقتی روز رو این گونه آغاز میکنیم، بقیه اون هدیه ایست از جانب خداوند. در 20 روز از اردیبهشت ماه با شما هستیم با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که زندگیتون 20-20 باشه. من گوینده این بخش سید محمد عطاری امروز همراه هستم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری صدا بردار. بخش اول برنامه های شبکه رادیوی گفتگو به مدت 8 ساعت تا ساعت 14:02 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. اولین برنامه‌مون عنوانش هست حیات خلوت. حیات خلوت رو بشنوید. مجدداً در فواصل برنامه‌ها با شما هستیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذر و نظری دارد بر زندگی تحصیلی، علمی و خانوادگی دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان و اساتید به نام سرزمین بزرگمون ایران.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قره‌پتیان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در برنامه حیات خلوت امروز باز هم در خدمت پروفسور گیورگ قره‌پتیان، استاد تمام مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم. پروفسور، حضور شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه حیات خلوت.
سلام دارم خدمت شما و تمامی دوستان. خیلی ممنون که منو دعوت کردید که تو این برنامه شرکت کنم.
سپاسگزارم. اما برای ما بفرمایید که دستاوردهای شما در سالهایی که شما به هر حال در زمینه تدریس در دانشگاه حضور داشتید، پژوهش داشتید، تحقیقات داشتید، دانشجویانی تحت نظر شما آموزش دیدن و مدارج عالی رو طی کردن، دستاوردهای شما در تعیین حالا چی بوده؟
خب من در رابطه با دستاوردهایی که بخوام صحبت کنم، اول به نظرم من باید بگم دیدگاه خودم از اینکه یک استاد چه به اصطلاح شخصیتی و چه فرمتی، چه شکلی، قابی باید داشته باشه راجع به اون صحبت کنم.
بسیار خوب.
به نظر من یک استاد سه تا بُعد داره. سه تا بُعدیست که قابل توجه است که ما توی وزارت علوم تحقیقات و فناوری این سه بُعد رو هم اندازه‌گیری می‌کنیم. واقعیت هم من با توجه به این تجربه‌ای که این چند سال گذشته داشته باشم،
بله،
خودم هم اگه بخوام تو دستاورد صحبت کنم سه تا محور رو می‌بینم. ببینید، یک استاد یه دونه محور، یک بُعد آموزشی داره، یک بُعد پژوهشی داره، یک بُعد اجرایی داره. یعنی تو این سه بُعد جا میگیره یک استاد، یعنی واقعا یه فضای سه بُعدی است که نقش خودش رو تو این فضای سه بُعدی میبینه.
بله.
ما اساتیدی داریم که توی محور آموزشی در بُعد آموزشی بسیار خوبن.
بله.
خیلی خوب تدریس میکنن، کتابهای زیاد آموزشی دارن، ولی میبینید که از لحاظ پژوهشی اصلا علاقه ای ندارن، نه که بگم توانایی ندارن، خیلی ها رو میشناسیم که اصلا علاقه ای به کارهای پژوهشی ندارن. یا برعکس، مثلا
در واقع دکتر مسائلی رو که تدریس میکنن میشه گفت که بروز نمیشه،
امکان داره بروزم بکنن، ولی صبر میکنن یه کتابی رو یکی در خارج از کشور یا داخل از کشور چاپ کنه، انتشار بکنه، اونو بیان و با توجه به استعداد خوبی هم که دارن بلافاصله میفهمن و اونو به افراد دیگه منتقل میکنن.
درست.
بخاطر اینکه اینجا قدرت بیانم شرطه. ببینید، ما توی استادا توی تدریس امکان داره یه استادی داشته باشیم که خیلی باسواد باشه ولی قدرت بیان نداشته باشه، و اینو واقعیته، دانشجو ازش ناراضی میشن.
بله.
ولی در صورتی که این استاد خیلی توانایی داره، قدرت بیانشو نداره که بیاد. بعضی هم میبینید که توانایی علمیشون کمه ولی قدرت بیان خیلی قوی دارن، و او دانشجو اتفاقا از این اساتیدم خیلی هم راضی هستن.
بله.
و این به هر حال یه چیزیست که وجود داره. این میشه اون بُعد آموزشی ما.
درست.
بُعد دیگه بُعد پژوهشی ماست که گفتم کارهای متفاوتی انجام میشه، و میبینید برعکس ما یه سری استادم داریم که تو بُعد اجرایی خوبن.
بله.
یعنی خیلی خوب میتونن اساتید و گرده هم بیارن، کارهای گروهی رو ایجاد بکنن، ستارتر خوبی هن، باعث میشن که بقیه کاری رو شروع بکنن. اینم خیلی خوبه و این بُعدم واقعا لازمه، واسه افراد لازمه، مدیرای خوب. به عبارتی بله. مدیرای بله. اجرایی خوبی هستن که ما توی دانشگاه واقعا لازم داریم، داریم و لازم هم داریم. حالا بعضی از اساتید فقط تو این بود میرن جلو و درجات بالای چیز اجرایی را هم کسب میکنن، ولی میبینید تو مسائل دیگه کم دارن. در نتیجه یک استاد خوب به نظر من اون چارچوبی که گفتم من ازش صحبت میکنم اینه که بتونه اولا حد اقلهای آموزشی، حد اقلهای پژوهشی و حد اقلهای اجرایی رو اجرا بکنه. بعد از این با توجه به تواناییش باید یکی از این بودا رو بتونه حداقل رشد بده.
بله.
یعنی اگه من حداقلای ستا رو اجرا کردم، در مرحله بعد اگه میخوام تو آموزشی باشم واقعا برم رو کتابای آموزشی تدریسم اینا پیشرفت بکنم، اگه پژوهشی هم رو پژوهشیم پیشرفت کنم، اگه اجرایی هم اونو. حالا شخصیتی که من دارم پژوهشی است، یعنی بود فعالیت من پژوهشی است. در ضمن اینکه حالا تو دستاوردهای آموزشیم توی مقطع کارشناسی دو تا درس کارشناسی جدید، طراحی، تصویب و واسش کد درسی گرفتم. در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 4 تا درس جدید معرفی کردم، واسش برنامه ریزی کردم، سیلابسشو ترک کردم، تدریس کردم. بعضیاش توی ایران اولین بار انجام شده، الان در سطح ایران اون درس داره تدریس میشه، کتاب داره، یعنی روش کتاب نوشته شده. بنابراین این بوده آموزشیمو من فکر میکنم حداقل من انجام دادم. تو اون قسمت‌های آموزشی هم خوب رفتم، یعنی اگه یکی بپرسه دستاورد آموزشی چیه، درست. میگم این دستاوردهای آموزشی من منجر شده به ارائه دروس جدید. دروس جدیدی که بوده، یکیش درس فکتس که مخفف فلکسیبل AC ترانسمیشن سیستمه، بعدن درس شبکه‌های هوشمند و ریش شبکه‌ها بوده، درس تولید پراکنده رو تعریف و به اصطلاح کردم. واسه تمام اینا کتاب دارم، یعنی بسیار. هر کدومش پشتش کتاب تألیفی پشتش هست. و دیگه دروس جدیدی داشتم، درس HVDC بوده که مخفف های ولتیج دایرکت کارنت ترانسمیشن، انتقال جریان مستقیم رو در واقع مطرح میکرده. اینم به عنوان یک درس ارائه کردم. البته مدتیست، این چند ساله به خاطر تراکم کاریم این درس رو ارائه نمیدم، ولی جزو دروسی بوده که واسش کد درسی تحصیلات تکمیلی گرفتم. توی درسای لیسانس الان یه درس جدید تعریف کردم تحت عنوان اجزای نوین شبکه‌های برق، که به نظرم اومد که باید واسه دانشجویان کارشناسی ما کاری بکنیم که واسه اونها دیدگاه تحقیقاتی باز بشه. بله. یعنی این هدف درس، ما طبیعتاً توی دروس کارشناسی دروس پایه اساسی تخصصی رو درس میدیم که دانشجو توی موضوعاتی با موضوعات مقدماتی آشنا بشه و بتونه وارد بازار کار بشه. اینجا این درسی رو که من ارائه دادم این بود که بتونه وارد بازار تحقیقات بشه.
بسیار.
یعنی واسه چرا؟ به خاطر اینکه به نظر من دانشجویی که توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر داره درس میخونه از لحاظ هوشی در حدی است که میتونه این کار رو بکنه. این درس واسه همه دانشگاه ها امکان داره مناسب نباشه.
درست.
با توجه به سطح دانشجو باید تعریف بشه. این کارهای آموزشی من بوده که به اصطلاح دستاوردهای آموزشیم بوده. خب توی دستاوردهای پژوهشی، حالا من زیاد صحبت میکنم،
ولی خواهش میکنم، خیلی هم خوبه.
توی دستاوردهای پژوهشی دیدگاهی که من داشتم این بوده که ماحصل این کتابای من یهو یه روزه ایجاد نشده. من اگه پژوهش نمی کردم این کتابای جدید رو نمی نوشتم
مسلمه.
و این در واقع بیس اصلیمون که من گذاشتم رو پژوهش رو چی بوده؟ اولین چیزی که بوده رفتم به سمت صنعت، با وجود مشکلاتی که توی همکاری های دانشگاه و صنعت وجود داشته، روی کارهای پژوهشی و قراردادهای تحقیقاتی الان بیش از 30 تا قرارداد تحقیقاتی رو با صنعت اجرا کردیم و تحویل صنعت دادیم. خب بعضیاش جنبه به اصطلاح کتابخونه‌ای داشته، بعضیش جنبه عملی داشته، همین الانم روش کار میکنیم، به خصوص روی بحث شبکه‌های هوشمند و ریش شبکه‌ها فعال هستیم که موضوعی است که واقعا به درد به اصطلاح صنعت میخوره و حتما مفید خواهد بود. توی بخش‌های پژوهشی طبیعتا من کاری که کردم، یکیش که گفتم منجر به انتشار این کتابا بله. بوده. مورد دیگه انتشار مقالاته
بله.
که خب متاسفانه من میبینم که بعضی از دوستانی که توی انتشار مقاله و خروجی های امثال هم یه مقدار فعالیت ندارن، این مسئله رو زیر سوال میبرن.
بله.
به نظر من انتشار مقاله یعنی به مشارکت گذاشتن دستاوردهای خودتون با دیگران،
بله،
در وهله اول، و این بسیار در واقع مهمه. من تا اونجایی که میدونم از دوستان دیگه‌ای که اینجا هستن، در واقع یه چیزی داریم تحت عنوان زکات علم، اینجوری میگن اگه اشتباه نکنم. خب اینم زکات علم ماست.
دقیقا.
ما باید اون چیزایی رو که داریم منتشر کنیم. حالا چطوری؟ سر کلاس درس میدم، این میشه آموزشیست، دانشجوی دکترا تربیت میکنم، این میشه استاد دانشگاه که خوشبختانه الان در خیلی از چهار گوشه شاید بگم ایران فارغ التحصیلان دکترایی که از آزمایشگاه ما بودن الان مشغول تحصیل هستن، بعضیشون به درجه استاد تمامی هم رسیدن و باعث افتخار ما هستن، و اینا خب این دستاوردهای پژوهشی ما بوده. مقالاتی هم که ما چاپ میکنیم در دو گروه، خب طبیعتاً اگه من فارسی بنویسم یه چیزی رو، جامعه مخاطب من محدوده. مقالاتی که انگلیسی نوشته میشه در سطح دنیا توزیع میشه. خب من از کجا بدونم که این چیزایی که من نوشتم مطلوب بوده؟ اگه مقاله من توسط یکی دیگه مورد استناد واقع بشه،
بله،
معلوم میشه که کار منو خونده، مورد استفاده قرار گرفته.
بله.
حالا ما توی کارهای پژوهشی چیزی داریم تحت عنوان سایتیشن، استنادات.
بله.
یعنی چی؟ یعنی قرپتیان مقالاتی که نوشته توسط چند نفر دیگه مورد استناد قرار گرفته. اینجاست که کیفیت مشخص میشه.
بله.
امکان داره یه نفر 1000 تا مقاله بنویسه ولی استناداتش هم 1000 تا باشه. یعنی چی؟ یعنی هر مقاله یک بار مورد استفاده قرار شده، ولی امکان داره یکی 100 تا مقاله بنویسه و 1000 بار مورد استناد واقع بشه. یعنی چی؟ یعنی هر مقالش توسط 10 نفر دیگه مورد استناد واقع شده. این در واقع چیزیست که ما توی علم سنجی انجام میشه، و توسط این که چطوری گفتن که آقا بنده جزو 1% اول دانشمندان پراستناد دنیا هستم، چون اومدن این کار رو کردن، یعنی رتبه بندی کردن و دیدن افراد چه مقالاتی نوشتن، چقدر کاراشون استناد داشته، و بر اساس اون افراد انتخاب کردن. بنابراین من که به عنوان اون مجموعه 1% انتخاب شدم و الان حالا توی خود خوشبختانه توی کشورم با عناوین متفاوت به اصطلاح شناخته شدم، این نشون میده که از لحاظ پژوهشی دستاوردم مطلوب بوده. نمیگم عالی، به خاطر اینکه این دیگه کلاس نمره نیست که بگی هر کی 20 گرفت تمومه.
به هر حال پروفسور، وقتی شما در زمره 1% برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان هستید، این چیزی کمی نیست. چرا خودتون رو دست کم میگیرید؟
خب همین الان داشتم میگفتم، به خاطر اینکه ما سر کلاس آخرین نمرمون میشه 20.
بله.
تو کارهای پژوهشی بعد از 20 باز نمره وجود داره.
بله.
یعنی چیزی بسته نمیشه، یعنی از من خیلی بهتر هم وجود داره، خیلی راحت اینطوری بگیم. حالا به هر حال درست فعالیت تلاشی بوده، ولی این مفهومی که ما داریم اینه که ببینید هر کسی هر کاری که میکنه در وهله اول باید اون کار ببینیم خودشو تونسته راضی بکنه. من دستاوردهای پژوهشیم این رضایت رو به من داده و اونو کافی هم نمیدونم، یعنی در آینده هم میشینم فعالیت خواهم کرد.
کافی بدونید که دیگه پژوهش تموم میشه.
تموم میشه که معنی نداره. دقت میکنید پژوهش تا نداره. پژوهش در واقع زاینده مسائل مربوط به آموزش و بقیه دستاورداست. یعنی ما امسال اینقدر راجع به شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم، شرکت های دانش بنیان دنبال فناوری اند دیگه.
بله.
فناوری از چی زاییده میشه؟ از پژوهش. یعنی شما اگه از پژوهش شروع نکنید نمیتونید به فناوری برسید، به فناوری نرسید نمیتونید شرکت دانش بنیان موفق داشته باشید. بنابراین این زنجیره در واقع از علم به ثروت، این چیزی که مطرح میشه همین زنجیره است.
بله.
من چطوری علممو به ثروت تبدیل کنم؟ چرا؟ به خاطر که این ثروت به درد مملکتم میخوره.
بله.
و اون کشورهایی که تونستن اینا رو استفاده کنن چلو رفتن. الان من یه مقایسه واسه شما انجام بدم. ببینید ما برای حمایت از پژوهشگرامون یه سری صندوق داریم.
بله.
طبیعتاً این الگو از صندوق‌ها یا فاندهای، کلمه انگلیسیش فاند بگیم، از این فاندهای ایجاد شده که خارج از کشوره. برای نمونه مثلا واسه آلمان، بنیاد تحقیقات آلمان که فقط تحقیقات بنیادی رو حمایت میکنه. دقت بکنید، بله. شما اگه یه پروژه صنعتی بهش بدید، بگه من نیستم، یه فاند دیگه هست، برو سراغ یه فاند دیگه. یا با یه تحقیقات دانشگاهی اینطوری هست، میگه من نیستم. این میگه فقط تحقیقات بنیادیم. 3 میلیارد یورو در سال توی آلمان فقط واسه اون خرج میشه. شما یورو رو بگیرید 30,000 تومان، دست کم بگیریم 30,000 تومان، سالی 90,000 میلیارد تومان بودجه تحقیقات بنیادی کشور آلمانه.
بله.
خب دیگه شما انتظار دارید آلمان پیشرفت نکنه؟
بسیار خوب.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
برگی از زندگی علمی و فعالیت‌های اجرایی پروفسور قره‌پتیان را با هم مرور کردیم. اینک برای آشنایی با ویژگی‌های خلقی این استاد بزرگوار، گفتگو می‌کنیم با همکار گرانقدرشون آقای پروفسور عابدی. روزتون بخیر. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. دوست داریم که صحبت‌های شما رو بشنویم در وصف پروفسور قره‌پتیان. بفرمایید.
دکتر قره‌پتیان بسیار آدم منظم مرتب. من در دوران کاریم فکر نمی کنم آدمی به نظم ایشون دیده باشم، واقعا از همه جهت ها، هم از نظر درسی هم از نظر تحقیقاتی. خب ایشون الان یه چهره بین‌المللی شدن و در اکثر کنفرانس ها جزء هیئت های داور در اکثر ژورنال ها، و واقعا برای افتخار بنده است که یه همکاری مثل آقای دکتر قره‌پتیان داریم. ایشون الان عضو مدعو فرهنگ شدن، استاد برجسته فرهنگستان 2 سال پیش به علت تعداد مقالات و اچ ایندکس بسیار بالایی که دارن.
بله.
و کتابایی که نوشتن، و الان هم در فرهنگستان با ایشون همکاریم و واقعا یه چهره برجسته است.
کدوم ویژگی اخلاقیش رو به غیر از نظم میتونید به عنوان یه الگوی رفتاری معرفی کنید به همه جوانا؟
والا ایشون در امر تحقیقات بنیادی در زمینه قدرت خیلی پیشرو بودن و این یکی از ویژگی هاشونه. یعنی واقعا الان در میکروگرید و به اصطلاح شبکه های کوچک برق پیشتازن و مقالات بسیار زیاد دارن. من فکرم 2 ماه پیش و 3 ماه پیش هم برنده جایزه IEEE امریکا شدن در همین زمینه، و این واقعا میتونه یه الگویی برای جوانای ما باشه که با پشت کار میتونن به مدارج عالیه برسن.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار ما قرار دادین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشاءالله که در صحت و سلامت باشید.
قربون شما.
روز شما خوش. خدا نگهدارت.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با برنامه حیات خلوت در کنار شما هستیم در اتاق کار و پژوهش پروفسور گئورگ قره‌پتیان، استاد تمام مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر. پروفسور، شما پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه فنی مهندسی منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم در سال 97 بودید. برای ما بیشتر بفرمایید که این پژوهش چقدر مهم هست در عملکرد یک استاد و همینطور به نوعی این منتقل میشه به دانشجویانی که شما دارید.
بله. ببینید، اصلا پژوهش باعث رشد فرد میشه. بله. از لحاظ دانشگاهی، یعنی ببینید من الان اون بود اجراییشو من صحبت نکردم، ولی تو کارهای اجرایی هم من دخالت داشتم. مثلا فرض کنید کار اجرایی رو که من رفتم دنبالش بودم و 3 سال مسئولیتش رو به عهده گرفتم، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو بوده.
بسیار خوب.
یعنی کار اجرایی رو قبول کردم که در جهت پژوهش بوده باز دقیقا. دوباره
بله.
و اونورم کی بوده؟ وزارت نیرو بوده، یعنی پژوهش‌های کاربردی بیشتر مد نظر بوده. حالا چقدر موفق بودیم تو اون کارهای اجرایی، اون دیگه ارزیابیش به عهده دوستانی خواهد بود که در اون چند سال خدمتشون بودیم، ولی کلن توی کارهای اجرایی هم باز هدف گذاریم پژوهش بوده.
اشاره کردید به مسئولیت‌های اجراییتون پروفسور، می‌بینم که رئیس گروه برق و کامپیوتر بودید در جشنواره خارزمی، رئیس گروه آموزشی قدرت بودید، مدیر کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه بودید، رئیس پژوهشکده بهره‌برداری ایمن شبکه بودید، رئیس ستاد SBDC وزارت صنایع بودید. این روی توضیح کوتاهی می‌فرمایید که این چی بوده؟
این مسئولیت‌هایی بوده که بنده داشتم زیر مجموعه همون مسئولیت مدیر کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر. یعنی یه پروژه‌ایه که مال اسمال بیزینس ها بوده، SBDC به این صورت مطرح میشد که وزارت صنایع مطرح میکرد که ما چطوری خودمونو بتونیم دانشگاه درگیر بشه توی این پروژه های کوچیک که بیشتر در واقع محصول محور بود.
مدیر طرح کلان ملی شبکه هوشمند ایران در دانشگاه امیرکبیر هم از سال 91 تا کنون بودید و هستید.
اتفاقا اینو توضیح بدم نشون میده که ما توی مسائل پژوهشی چه نقطه های ضعفی داریم.
بله.
ببینید موقعی که طرح به اصطلاح شورای عطف با ته دو نقطه علوم تحقیقات فناوری این شورا درست شد، یک سری طرح‌های ملی رو مطرح کردن که ما توی این طرح‌های ملی میاییم سرمایه گذاری میکنیم و میخواییم به یک اهداف خاصی برسیم. مثلا یه عنوان بگم که واسه شنوندگان قابل لمس باشه، مثلا یکی از طرح‌ها هواپیمای 150 نفره بود که مثلا ساختش به اون برسه. حالا مورد دیگه‌ای که مطرح بود این طرح ملی شبکه هوشمند بود که توسط 3 دانشگاه در واقع عهده‌دار مسئولیتش شد، که یکیش دانشگاه فردوسی مشهد بود، دانشگاه شهید عباس پور بود که الان مجرو زیر مجموعه دانشگاه شهید در واقع بهشتی هستن، و دانشگاه امیرکبیر.
بله.
3 مدیر توی به اصطلاح 3 دانشگاه انتخاب شدن و ما این پروژه رو شروع کردیم با بودجه‌ای که داشتیم. این پروژه رفت جلو، با تغییر دولت طبیعتاً چه اتفاقی افتاد؟ وزیر علوم عوض شد. وزیر علوم عوض شد، معاون پژوهشی وزیر علوم هم عوض شد، دیدگاش نسبت به این مسئله عوض شد. عجب. بنابراین بودجه‌ای که باید تامین میشد متوقف شد. مثلا من خودم چیکار کردم؟ به خاطر اینکه میخواستم طرح نخوابه، خودم رفتم سراغ صنعت و این طرحو با ارائه پروژه های دیگه تامین کردم تا بتونه طرح ادامه پیدا بکنه.
درسته.
اون طرحو تا یه حدی تونستیم با اون چیزی که وظیفه ما بود، تهیه نقشه راه بود که اونو مستند کردیم، تصویب کردیم و الان مصوب شده موجوده. مرحله بعدش اجراش و اینا به تامین مالی نیاز داشت، ادامه پروژه هم به همچنین. یعنی یه ساختار خوبی رو طراحی کردیم، برنامه ریزی کردیم که بره مثلا برای سالها ادامه پیدا بکنه، ولی با تغییر سیاستها این مسئله عوض شد. خب این یکی از نقاط ضعف ماست. یعنی ما توی پژوهش‌ها که میایم میذاریم اصلا کلا باید دقت بکنیم که این پژوهش‌ها سیاست‌های بلند مدتی رو باید پوشش بده.
بله.
یعنی اینطور نباشه که سیاست گذاری یک وزیر میاد عوض میشه، بلافاصله کل سیاست‌های پژوهشی ما هم عوض بشه. خب ضررش چی میشه؟ مثل این میمونه که شما پشت یه فرمون نشستی، یکی داره شما رو هدایت میکنه، میگه این خیابونو برو برو برو، حالا راست بپیچ، تا پیچیدی راست یکی دیگه میاد میگه حالا دنده عقب بگید، دوباره برو خیابون اصلی، باید چپ میپیچیدی، دوباره برو اونور، حالا دوباره عوض شه. این تغییر جهت‌ها به جز اتلاف نیروی ما نتیجه دیگه‌ای نداشته. این یکی از ضعف‌های ماست که پژوهش‌های ما سیاست‌گذاری‌هاش کوتاه مدته و به ما ضرر می‌زنه.
درسته.
نتیجه اصلی هم باید دقت کرد که پژوهش در واقع می‌بخشید نون بربری نیست که آدم بزنه تو تنور پژوهش ازش در بیاد، من همونجا هم بدم دست مشتریم بره. الان خیلی پایینه بودجه پژوهش ما به نسبت درآمد خالص ملی ما.
بله.
اگه اینو زیاد بکنیم نتیجهشو 10 سال دیگه خواهیم دید. اینطور نیست که پژوهش بلافاصله نتیجه بده. این متاسفانه مسئله ماست. الان آمار شرکت های دانش بنیانی که موفق هستن کمه، یا اونایی که ستارتاپ ها شرکت میکنن شاید از هر 100 مورد یکیش موفق میشه.
بله.
خب ما اگه تو بحث های پژوهشی سرمایه گذاری درست حسابی بکنیم، واقعی سرمایه گذاری واقعی انجام بشه، یعنی مثلا دانشگاه معطل غذای دانشجو و هزینه های